بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 138، مبحث علم اجمالی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. مباحث علم اجمالی از همون مباحثیه که همیشه تو علم اصول دو تیکه شده. یه تیکهش میاد تو مباحث براءت بحث میشه، یه تیکهش ذیل بحث قد بحث میشه. بالاخره هر کی سعی کرده بحثا رو یک جا بگیره، باز یه جاش به یک مشکلی خورده. ما خودمون تو همین جنبندی علم اصول هم همین کار شد. کتاب رو توی 32 جلد بسته بودیم، همه کاراش هم کرده بودیم. بعد یه روزای آخر بود خدمت آجاها گفتیم آجاها بالاخره این علم اجمالی، اون مباحثی که شما تو منجزیت شما به ذیل بحث براءت کار میکنید اونها رو بکشونید بیاد اینجا. اینجا ما فقط ماهیت علم اجمالی رو کار کرده بودیم، ولی مباحث منجزیت علم اجمالی و تنبیهات، منجزیت هم آورده بودیم ذیلش، با تنبیهات علم اجمالی مونده بود. گفتیم آجاها دیگه تنبیهات هم از بحث براءت بیارید ملحق به همینجا کنید، همه رو ببرید تو فلسفه علم اصول. لذا علم اجمالی ما دو جلد شد رو آوردیم، کل مجموعه 32 جلد. باز بقول آجا ها میگه میری و میگه یک جلد کاسب میشه، یه جلد دیگه کاسب شده، مجموعه شد 33 جلدی. بالاخره یه علم اجمالی مشکل داره که الان هم اگه ببینید آیستد حقیقت علم اجمالی رو کجا بحث کردن، یه مقداری از بحث منجزیت علم اجمالی تو مباحث تحلیل علم اجمالی تو مقدمات گفتن، با یه تیکه بحثش آوردن اینجا گذاشتن. اینجا سه تا بحث میگن: قاعده منجزیت علم اجمالی، ارکان منجزیت علم اجمالی، تطبیقات منجزیت علم اجمالی. باز وسط بحث تحلیل علم اجمالی هم آیستد باز بحث میکنن که علم اجمالی چیه. اونجا یک مقداری از تحلیل علم اجمالی رو بحث کردن. لذا اصلا کلن این بحث علم اجمالی به این لحاظ بحث بدی شده در علم اصول که بحثهاش یک جا و منسجم بحث نمیشه. و مباحث مربوط به طور سنتی، مباحث مربوط به حقیقت علم اجمالی رو ذیل بحث قد بحث میکنن، مباحث مربوط به تعارض رو باز میارن اینجا بحث میکنن. مثلا این خودش یه بحث جدا شده ایه. حالا بالاخره ما رسیدیم به اینجا. آیسا اینجا سه تا بحث دنبال میکنن که خدمتتون عرض کردم. تو بحث میگن تا حالا ما هرچی گفتیم در مورد شک بدوی بود، حالا میخوایم شک مقرون به علم اجمالی رو بحث کنیم. میگن اصل قاعده منجزیت رو باید بحث کنیم، ارکانش هم بحث کنیم، بعضی از تطبیقاتش که در واقع همون عرض کنم تنبیهات علم اجمالیه اونم بحث میشه. نسبت به قاعده منجزیت علم اجمالی ایشون میگن که ابتدا هم به نظر میرسه ما سه تا امر رو باید بحث کنیم. اولی که اصلا علم اجمالی منجزیت دارد یا ندارد، و ای که این منجزیت به قطع نظر از اصول شرعی مؤمنه چه مقداره، یعنی خودش مستطیع احتیاط در جمعی اطراف هست یا مستطیع احتیاط در جمعی اطراف نیست. بدون در نظر گرفتن اصول عملیه مؤمنه علم اجمالی مستطیع موافقت قطعیه هست یا فقط حرمت مخالفت قطعیه رو در بر داره، که اینجا اختلاف مبنا وجود داره. آقا ضیاء که علت تامیه میگه علم اجمالی به خودی خود وجود موافقت قطعیه داره، ولی مشهور میگن نه، علم اجمالی بیشتر از حرمت مخالفت قطعیه عرض کنم تأثیری ندارد و دنباله ای ندارد. بحث دومی که باید بحث کنیم ببینیم که آیا اصول در جمعی اطراف علم اجمالی ثابت هست یا ثابت نیست، میتونه در جمعی اطراف جاری بشه یا نه، از امکان جریان عرض کنم خدمت شما، از امکان جریان علم براءت در جمعی اطراف علم اجمالی بحث کنیم، چه به لحاظ ثبوتی که اصلا چنین امکانی هست، چه به لحاظ اثباتی که ادله براءت شامل جمعی اطراف میشود یا نمیشود، که این نکته فنی مهمی. حالا جلوتر میرسیم، قبلا هم گفتیم که اگر ثبوتن مثل آقای سعد گفتیم ممکنه، چجوری اثبات اطلاق ادله براءت و نسبت به جمعی اطراف علم اجمالی برداریم. یادتون باشه تو حلقه ثانیه جواب فنی دادیم، حالا دوباره اینجا میگیم، آیستر اینجا تصریح میکنن به همین بحث. و بعد بحث کنیم که حالا اگه گفتیم در جمعی اطراف علم اجمالی ثبوتن یا اثباتن جاری نمیشه، در بعض از اطراف علم اجمالی ثبوتن یا اثباتن جاری میشه یا جاری نمیشه، این روشن؟ خب یعنی ادله که ما بعیدینا هست میتونیم تو بعض از اطراف جاری کنیم، به ترجیح بلا مرجح اینجور مسائلی پیش میاد که مشهور میگن جاری نمیشه. پس بنابراین آیسنت میفرماین که تو دو تا امر اخیر مرجع بحث اینه که آیا از مانعیتی از تنجیل از جریان براءت نسبت به اطراف علم اجمالی داریم یا مانعیتی از جریان براءت نسبت به اطراف علم اجمالی نداریم. بحث یعنی خود علم اجمالی مانع میشه از این که براءت جاری نشه در اطراف یا مانع نمیشه. آیسنت میفرماین علل مبنای ما که روشنه، اصلا ما احتیاجی به بحث اول نداریم، ما فقط باید بحث دوم و سوم باید بحث کنیم، چون طبق مبنای ما اصل اولیه اصالت الاحتیاط و اصالت الاشتغاله و ما شک رو به خودی خود منجز میدانیم چه برسد به علم. پس ما نیازی نداریم بحث بکنیم از اینکه علم اجمالی منجز است یا منجز نیست، ما باید بحث کنیم ببینیم که جریان براءت در اطراف مانع ثبوتی یا مانع اثباتی دارد یا مانع ثبوتی و اثباتی ندارد. ولی میگن از اونجایی که مشهور قبه قابلا بیانی است و بنابر مبنای قبه قابلا بیانی باید علم اجمالی رو بیان کنند که منجز کنند، حجت کنند، که از تحت قاعده قبه قابلا بیان خارج کنند، ما هم علل مبنای اونها مشی میکنیم. فرض میکنیم الان بنا قبه قابلا بیانه، چون کتاب آموزشیه، میخوایم مبانی اونها رو بحث کنیم و مورد مناقشه قرار بدیم که ببینیم بنابر مبنای قبه قابلا بیان کدوم مبنا صحیح و درسته. درست شد؟ ای تا اینجای بحث. خب آی سطر اینجا میفرماین که در اینجا سه تا، حالا اینجا اشاره میکنن که میگن فرقی هم نمیکنه که ما اینجا مبانی مختلف علم اجمالی بگیم علم اجمالی تعلق گرفته به واقع یا علم اجمالی تعلق گرفته به جامع، چون اگه بالاخره مشهور نظرشون تو مقام اینه که میفرماین که علم اجمالی به مقدار جامع قطعا تنجیز میاره. چه خوب دقت کنید، آیستاد میگن چه قائل باشیم که علم تعلق گرفته به جامعه، چون بالاخره اگه علم به جامعه تعلق گرفته به اندازه جامعه علم داری شما دیگه، پس تنجیز میاره. اگر هم بگی علم به واقع تعلق گرفته که حالا میخونیم همطور که آقا ضیا قائل در تحلیل علم اجمالی، بالاخره وقتی به واقع تعلق گرفته عنوان جامعه برو فرد واقع صدق میکنه. فرض کنید که اگر گفتید علم اجمالی تعلق گرفته و همون ظرف سمت راستی که نجسه، خب بالاخره اون ظرف سمت راست احده ما هست یا نیست، پس صدق میکنه بگیم به اندازه جامع در هر صورت علم اجمالی تنجیز دارد. این مقدار رو آقایون ترش اختلافی ندارد. یه بحثی اینجا هست که قبلا هم شاید اشاره کردم، نمیدونم تو حلقه ثانیه گفتم یا نگفتم، باشه یه جایی که سر جاش برسه اونجا توی تحلیل علم اجمالی توضیحا خواهم گفت که وقتی شما 99 تا خوردی ظرف صدومی مخالفت قطعیه اونجا برای شما نمیاره. حالا اونجا اون توضیحشو میدیم، قبلا هم گفتیم علم مخالفت قطعیه میاره. حالا این فعلا ما اینجا کار نداریم. این مقدار فهمیدیم که مخالفت قطعیه تکلیف معلومه بالاجمال قطعا چیه، عقلا اشکال داره و قبیحه. این مقدار روشنه. میفرمایند که بحث مهم در تنجیز علم اجمالی که آیا علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه میارد یا نمیارد، میگن در مقام یک اختلافی شده. آی نائینی و محقق خویی و جمعی قائلن که علم اجمالی به خودی خود موجب تنجیز جمعی الاطراف نیست، منجب به تنجیز بعض الاطراف میشه. ای که ما نسبت به جمعی اطراف باید موافقت قطعیه را حاصل بکنیم، این به خاطر تعارض اصول در اطراف و نداشتن دلیل مؤمنه، نه اینکه خود علم اجمالی به خودی خود چنین مطلبی رو مستوجب باشه. ولی همونطور که قبلا خوندید آقا ضیا قائل به این نیست. آقا ضیا میگه منجزیت علم اجمالی به نحو علیت تامه است، یعنی خود علم اجمالی مقتضی تنجیز در جمعی الاطراف، به تبع به عبارت دیگر اصلا ادله براءت نمیتوانند در جمعی اطراف علم اجمالی جاری شوند، در بعضی هم نمیتوانند جاری شوند. چرا؟ چون اصلا علم اجمالی به خودی خود علت تامه تنجیز در جمعی اطرافه، یعنی مستوجب موافقت قطعی است. آقای سعد میفرمایند که خیلی ها از این محققین قائل به این شدن که این تفاوتی که ما گذاشتیم بر اساس تحلیلیه که و به تعبیر دیگه اون تحلیل و تشریحیه که ما از حقیقت علم اجمالی داریم. اول باید ببینیم ماهیت علم اجمالی و حقیقت علم اجمالی رو ما چی میدانیم، بعد بحث کنیم که کدام یکی از این مبانی درسته. آقای سعد در نهایت نتیجه میگیرن که بحث متفرع بری بحث‌های مختلف نیست، ولی چون کتابم کتاب آموزشیه، بعدم یه عده‌ای از علما گفتن نه بحث به این متوقفه، صرفی شما بگی متوقف نیست که مشکل حل نمیشه، باید عدم توقف رو اثبات کنید. لذا آقای سعد میان مبانی مختلف در علم اجمالی رو تحلیل میکنن و بعد اثبات میکنن که بحث ما متوقف هست یا متوقف نیست. امروز بحث ما در مورد اینه که انها علم اجمالی، تحلیل های مختلفی که در مورد علم اجمالی گفته شده، تحلیل های مختلفش چیه؟ مراد از انها این انها تحلیلات ها، ولی علم اجمالی چند نحوه نداره. سه تا مبنای مهم در مقام وجود داره. مبنای مرحوم ناینی و محقق اصفهانی که میگن به جامع تعلق گرفته، مبنای مرحوم آخون که میگه به فرد مردد تعلق گرفته، مبنای آغازی ها که میگه به خارج تعلق گرفته. رؤیت مشکل داره اینجا، مرئی روشنه. حالا یکی یکی مبانی رو بخونیم و یکی یکی توضیح بدیم. مبنای اول، مبنای مرحوم ناینی و محقق اصفهانی و شاید مشهور اصولیونه که میفرمایند که علم اجمالی یه جنبه ایجابی داره، یه جنبه سلبی داره. یه جنبه ایجابی داره یعنی علم اجمالی علم به جامع تعلق گرفته. یه جنبه سلبی یعنی دو تا شک هم در کنارشیه که یعنی معلوم نیستش که این جامع در این فرد محققه یا در این فرد محققه. درست شد؟ پس یک علم به جامع و شکوک تفصیلی به حسب اطراف. فرد اول مشکوک، فرد دوم مشکوک، فرد سوم مشکوک. سه تا شک تفصیلی به همراه علم به جامع. علم اجمالی رو اینجوری تحلیل میکنن. ایشون میفرماین که این دو تا بحثه. یه بحثی که علم اجمالی علم به جامع داره، ایش که خیلی واضحه روشنه که ما در علم اجمالی یقین داریم یکی از اینها فلبین وجود داره، بس احده ما عنوان جامع اینجا برای ما معلومه. اون جانب سلبیش مهمه که میگیم علم اجمالی از جامع به فرد سرایت نمیکنه، در حد جامعی خودش باقی میمونه. چون آقایون گفتن علم به جامع و شک در اطراف، لازم علم به جامعی که علم در حد جامعی باقی بمونه. اگر علم از جامع به فرد سرایت کنه که تبدیل میشه باید به علم تفصیلی به فرد. چرا به فرد سرایت نمیکنه؟ ایشون میفرماین که چون فرضیه که عرض کنم خدمت شما، اگر قرار باشه، چون میگن نگاه کنید متعلق علم ما، علم ما تعلق گرفته به صورت ذهنی جامع، اگر قرار باشه علاوه بر صورت ذهنی جامع یه امر زائدی هم وجود داشته باشه، یه از چند حالت سا خارج نیست. یا باید بگیم که این اصلا علم، این نکته زائده اصلا تعلق، علم زائدی که ما داریم متعلق نداره، هیچ، یه نکته زائدیه ولی متعلق در مقام وجود نداره، بلا متعلقه. این که علم تعلق، علم بلا متعلق باشه که درست نیست، چون آخره علم همیشه یک معلومه به ذات میخواد، پس باید یه معلومه به ذات فلبین معین کنی. اگر گفتی اون معلومه به ذات شما فرد به حد شخصی معینشه، یعنی ظرف سمت راسته، یعنی علم به جامعه به اضافه تعلق اون علم و سرایتش به یک فرد خاص، دیگه خب شد علم تفصیلی دیگه، این علم تفصیلیه دیگه. این دیگه علم جامعه به حد جامعه خودش چه خصوصیت داره؟ جامعه‌ای که علاوه بر جامعه به سرایت کرده، جامعه به فرد خواستم تعلق گرفته، او هم معلومه بالاجمالش معلومه برای شما شده، این میشه علم تفصیلی دیگه، تفاوتی نداره. فرق علم اجمال و علم تفصیلی در همینه که خصوصیت در علم تفصیلی هست، در علم اجمالی نیست. پس اگه به فرد، به ماهو و فرد تعلق گرفته، خب شما میگی که این شد علم تفصیلی. اگر بگی نه، رفته به فرد تعلق گرفته ولی نه به خصوصیات و مشخصات فردی خارجش، بلکه نه، یکی از این فردا علل بدل تعلق گرفته به وجود خارجی مردد، میگن آقا فرد مرددی که شما داری میگی، اگر مفهوم فرد مردد مد نظرته، خب مفهوم فرد مردد همون احد همایه دیگه، این همون جامعه است. اگه مصداق فرد مردده، فرد مردد لا هویت له ولا ماهیه. اشاره توی مبنای مرحوم آخون که تفصیلا میگه علم اجمالی به فرد مردد تعلق گرفته، بطلان این نظریه رو اثبات میکنیم. لذا اینجا به همین میزان رد میشیم که فرد مردد هیچ هویت و ماهیتی ندارد، لذا قابل تعلق نیست. چرا؟ چون علم احتیاج داره. حالا بس تفصیلش همونجا بگم. پس اینم هیچ. پس چی میماند؟ میماند علم به همین جامعه، به ماهوت جامعهش تعلق گرفته، هیچ سرایتی به فرد نکرده. برهان ما برهان صبر و تقسیم شد، چون گفتیم اگه قرار باشه از علاوه بر جامعه به یه چیز دیگه تعلق بگیره، یا فرد مردده که امکان نداره، یا غیر فرد مردده که میفرمان همون در واقع خودش علم، یا فرد به حد معین و وجود شخصش میشه علم تفصیلی، یا تردد مفهومیه که تردد مفهومی همون جامعه، چیز اضافه‌ای نداره. پس به این برهان اثبات میکنیم که علم اجمالی در همون حد خودش باقی میماند. اگه صلاح میدید این تیکه عبارت بخونیم، خیلی جلو رفتیم، بریم سر فرمایش آیه آخون رحمت الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. قاعده تو منجزیت علم اجمالی و الکلام فی هذه القاعده یقع فی ثلاثه امور. الامر الاول فی اصل منجزیت علم اجمالی و مقدار هذه المنجزیه به قطع نظر اصل ان الاصول الشرعیه المؤمنه. علم اجمالی منجز هست چه مقداره؟ حرمت مخالفت قطعیه یا وجوب منافات قطعیه. و الامر الثانی فی جریان الاصول فی جمیع اطراف العلم الاجمالی و عدمه، آیا جاری هست یا نیست؟ ثبوتاً و اثباتاً مانع ثبوتی داریم، اصلا امکان نداره، یا نه مانع اثباتی داریم، ادله براءت شاملش نمیشه. و الامر الثالث فی جریانها فی بعض الاطراف، حالا جمیع اطراف جاری نشد، در بعضی از اطراف جاری هست یا نه ترجیح بلا مرجح پیش میاد. و مرجع البحث فی الامرین الاخیرین، تو دو تا امر اخیرین مرجع بحث به چی برمیگرده؟ الا مدا مانعیت العلم الاجمالی به ذاتهی، علم اجمالی به ذاته، چون آیه خویی میگه، آیه همونطور که آغازی ها میگه، آو به تنجیزی همونطور که مشهور میگن، انجریان الاصول، این مانع از یعنی که اصولی مثل براءت در اطراف جاری بشون، به ایجاد محظور ثبوتی او اثباتی، یه محظور ثبوتی درست میکنن، یعنی یک محظور اثباتی درست میکنن که یحول و مانع میشود دون جریانها، میستد در مقابل جریان اون اصول فل اطراف کلن او بعضن، در جمعی اطراف یا در بعضی از اطراف. میخوایم مانعیت ثبوتی یا اثباتی نسبت به بعضی از اطراف یا جمعی اطراف رو اثبات کنیم. و سنبحث هذه الامور الثلاثه تباعا، سه تا بحث رو به ترتیب با هم بحث میکنیم. بحث اول منجزیت علم اجمالیه به قطع نظر از اصول مؤمنه شرعیت، درست شد؟ آیا علم اجمالی به قطع نظر از ادله براءت خودش منجزیتش به چه نحوه است؟ و البحث فی اصل منجزیت علم اجمالی انما یتجه بناعن الا مسلک قاعده قبل قابلا بیان، خب قابلا بیانی ها باید این رو درست کنن، چون مبنای اولیهشون براءت، در اینجا باید بگن نه اینجا بیانه. حیث ان کل شبهه من اطراف العلم مؤمن عنها بالقاعده المذکوره، چون همه شبهات به وسیله قاعده مذکوره ازشون تامین شده. فیحتاج تنجز و تکلیفی ها الى منجز، اگه میخوایم تکلیف رو تنجیز بکنیم یه منجزی باید پیدا کنیم، علم رو باید منجز بدونیم. و لابد من البحث حینئذ عن حدود منجزیت العلم الاجمالی و مدى اخراجه لاطرافه عن موضوع القاعده، باید ببینیم که حدود منجزیت علم اجمالی و اون میزانی رو که از تحت قاعده براءت عقلی خارج میکنه چقدره. ولی و اما بناء علی مسلک حق و طاعه ما آیست فکل شبهتن منجزتون فی نفسها، هر شبهی به خودی خود منجزه به قطع نظر عن الاصول شرعیت المؤمنه، میخواد اصول شرعی مؤمنه آمده باشه یا نمیده باشه، ما نفس و شک و احتمال رو منجز عقلی میدونستیم. و یعنی حسر البحث علی هذا المسلک فی امرین الاخیرین، طبق مبنای ما آیست فقط باید بحث بکنیم در این که آیا مانعی از این وجود دارد، از که جریان براءت در جمعی اطراف یا بعض از اطراف ثبوتن یا اثباتن یا نمانه وجود ندارد. می فرماین و ینحصر البحث علی هذا المسلک فی الامرین الاخیرین و علی ای حال فنحن نتکلم فی الامر الاول علی اساس افتراض قاعده قبه اقابل بالاقاب بلا بیانین، بنابر مبنای مشهورم بالاخره بحث رو برای شما روشن می کنیم. و علیه بنابر مبنای مشهور فلا شک فی تنجیز العلم الاجمالی لمقدار الجامع بین التکلیفین، علم اجمالی قدر متیقن جامع روی وسط تکلیف معین چیز میکنه، تنجیز میکنه، یعنی احده ما رو تنجیز میکنه. فلبین وقتی 5 تا ظرف میدونید دوتاش نجسه، این که دوتا ظرف فلبین نجسه رو تنجیز میکنه. حالا میفهمن لعنه معلوم و قد تم علیه البیان، چون به اندازه دوتا ظرف معلومه بیان برای ما اقامه شده. حالا فرق نمیکنه سواء قلنا بان مرد العلم الاجمالی علی العلم بالجامع او العلم بالواقع، چی بگیم علم اجمالی به علم به جامع مثل این که مشهور گفتن، چی بگیم علم به واقع، هم دو تا آزیا داره میگه، در هر صورت فرق نمیکنه. چرا؟ اما علی الاول فواضح، اگه گفتیم علم اجمالی به جامع تعلق گرفته خب واضح به اندازه جامع تنجیز میکنه. و اما علی الثانی اگه گفتیم نه به واقع تعلق گرفته، چرا؟
فلان الجامع معلوم ضمن حتما. وقتی شما میدونی میگه علم تعلق گرفته به نجاست دو تا ظرف معین در خارج، خب پس مشخصی بود دو تا معین مصاب جامع هم هستن، پس به میزان جامع مشخصه. او کسی میگه علم تعلق گرفته به فرد خارجی چیز اضافه میگه، این حداقل رو که قبول داره که بالاخره جامع فل بین تنجیز شده و معلومه، نسبت به مابقی شک داره. و مخالفت الجامعه انما تتحقق و علیه یحکم العقل به تنجز الجامعه. حالا که جوری گفتیم عقل حکم میکند که جامعه منجزه و مخالفت الجامعه انما تتحقق به مخالفت کلت طرفه. این میخوان حرمت مخالفت قطعیه رو نتیجه بگیرن، میگن حالا که جامعه هست مخالفت جامعه به چیه؟ مخالفت جامعه به مخالفت طرفه اینشه، باید دو طرف رو ترک بکنید تا یعنی هر دو تا نجس رو مرتکب بشی، یا دو تا نماز رو ترک بکنید تا علم اجمالی رو چیکار بکنی؟ ترک کرده باشی و مخالفت کرده باشی. لأن ترک الجامعه لا یکون الا به ترک کلا فرده، باید هر دو فرد رو ترک بکنی. و هاذا معنام حرمت المخالفه القطعیه عقلا للتکلیف المعلوم بالاجمال. اینکه میگن مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال حرامه، مرادشون همینه.
حالا
واقعا ممکنه مسلم نباشه. حالا بحث بدیم اینکه چی میشه. ممکنه مسلم نباشه، ولی فعلا شما یقین دارید معلومه به اجمال داره. بعدش
اون جامعه دیگه،
یعنی همین رو بحث. حالا امروز همین رو بحث. شما الان مبنای آیه ناینی رو مسلم گرفتید که علم به جامعه و شروع که در اطرافه. الان همین الان میشینه ماهیت علم اجمالی رو بحث می‌کنیم، ببینیم آخر بحثم بر همین نظر شریفی که الان داره باقی می‌مونه یا نظرتون احتمالاً برگرده. خب و این نمال مهم البحث فی تنجیز العلم الاجمالی. بحث مهم ما اینه که بحث از تنجیز علم اجمالی کنیم نسبت لوجوب مخالفت القطعی عقلا. وجوب مخالفت رو باید بحث کنیم، حرمت مخالفت که مسلمه. فقط وقع الخلاف فی ذلک، فقط ذهب جماعت کالمحقق النائینی والمحقق الاصفهانی و سید الاستاد الى ان العلم الاجمالی لا یقتضی به حد ذاته وجوب الموافقت القطعیه. اینا قائل شدن که علم اجمالی به خودی خود مقتضی وجوب موافقت قطعیه و تنجیز کل اطرافه مباشرتا نیست، بلکه این وجوب موافقت قطعیه به خاطر تعارض اصوله. و ذهب المحقق العراقی رحمه الله و غیره الى ان العلم الاجمالی یستدعی وجوب الموافقت القطعیه. محقق عراقی و غیره قائل به این شدن که علم اجمالی مستدعی وجوب موافقت قطعیه است، کما یستدعی حرمت مخالفت قطعیه. و یظهر من بعض هؤلاء المحققین، بعض از اینهایی که حرف زدن، گفتن ان المساله مبنیه علی تحقیق هویت العلم الاجمالی. باید بحث بشه که علم اجمالی ماهیتش چیه. هل هو علم بالجامعه او بالواقع، علم به جامعه یا علم به واقع. و علی آذل اساس سوف نمحد للبحث بالکلام عن هویت العلم الاجمالی و المبانی المختلفه فی ذلک. بحث میکنیم از مبانی مختلف منجزیت علم اجمالی. خود آی سطر، نه آی سطر حالا به یک نحوی خودش یک جایی میگه ما یک جاهای علت تامیه، ولی در واقع خودش اختزائیه. بله، ولی محقق عراقی من نمیدونم الان از متأخرین کسی تو ذهنم نیست مبنای محقق عراقی رو قبول کرده باشه علت تامیه شده باشه. آخوند آخون اختلافیه تو ذهنم که عباراتش همجوری که آقا میگه یه جا از عباراتش اقتضا به دست میاد، یه جا علیتی به دست میاد. حالا باید نگاه کنیم، الان من الان تو ذهنم نیست. شرط که بله برای آدرسیدن که خوبه که چی بفرمایید. اونجا کی گفته فقط آخونده مثال زده؟ ها بعد تو ذهنم که از عبارت آخون جمع جور نمیخواد تش نمیشه که داره بود، ولی خب الان کسی از مشهورین باشه تو ذهنم نیست. حالا باید نگاه کنیم ببینیم، شاید نگاه باید. و علی هذا الاساس سوف نمهد للبحث بالکلام عن هویت العلم الاجمالی و المبانی المختلط فی ذلک ثم نتکلم فی مقدار تنجیز علی تلک المبانی الاتجاهات فی تفسیر العلم الاجمالی. ایشون میفهمن و یمکن تلخیص الاتجاهات فی تفسیر العلم الاجمالی فی ثلاثه مبان. حالا مبانی که مقدار تفاوت کنه از سه تا مبنی عمده ایشون میگن. الاول المبنی القائل بان العلم الاجمالی علم تفصیلی بالجامع مقترن بشکوک تفصیلیه بعدد اطراف ذلک العلم و هذا مختاره المحققان النائینی و الاصفهانی.
محقق ناینی و محقق اصفهانی قائل به این مبنا شدند و هذا المبنا یشتمل علی جانب ایجابی و جانب سلبی، همونطوری که توضیح دادیم تو عبارات صفحه قبل، و هو اشتمال جانب ایجابیش اشتمال العلم الاجمالی علی العلم بالجامع، بالاخره علم اجمالی علم به جامعه رو دارد و هذا واضح به طاعتن، ایش روشن بود، و علی جانب سلبی این رو باید بحث کنیم و هو عدم و تعدل علم من الجامعه و برهانه با تمام عباراتی که صفحه قبل بود دوباره تکرار میکنن. این تیکه عبارات صفحه قبل نبود، من توضیح شد. خب و برهانه انه لو فرض وجود علم یزید علی العلم بالجامعه، اگر قرار باشه علم ما علاوه بر علم به جامعه علم دیگه داشته باشیم، فهو یا علم ما اصلا میخوای بگی که معلوم نداره، فهو اما یکون بلا متعلقه، علم بلا متعلقه بلا معلومه، او یکون متعلقا بالفرد به حد شخصی معین، تعلق گرفته به این فرد سمت راست به حد شخصی معینش، او بالفرد به حد شخصی مردد بین الحدین اول حدود، یا نه بگیم به فرد مردد تعلق گرفته، والکل باطل. اما الاول این که بگیم علم بلا متعلقه، فلعن العلم صفت ذات الاضافه فلا یوقل فرض الانکشاف بلا منکشف، نمیشه انکشاف داشته باشه منکشفی نباشه، علم نمیشه متعلقه به ذات نداشته باشه. حالا متعلقه به ذاتش یا صورت ذهنیه در علم حصولی یا یک امر وجدانی در علم حضوری، ولی نمیشه باید علم متعلقه به ذات نداشته باشه. و اما ثانی فل بداهت ان العالم بالاجمال لا یعلم به هذا طرف بعینه ولا بذاک بعینه، حرف دومی خوب خلاف واقعه، به خاطر که کسی که علم اجمالی داره که یا نماز ظهر واجبه، نماز عصر واجبه، نماز جمعه واجبه، این نمیداند که به عین نماز ظهر واجبه یا به عین نماز جمعه واجبه دیگه، این که همچه حرفی ندارد، علاوه که میگه میداند، این در واقع میشود علم تفصیلی دیگه، علم اجمالی شما منحل شده دیگه. و اما الثالث فلان المردد ان اريد به مفهوم المردد، اگه بخوای بگی منظور از مردد مفهوم فرض مردده، فهاوا جامع انتزاعی، جامع انتزاعی خودش کلیه شد مبنای قطع، و العلم به علم به چنین جامع انتزاعی لا یعنی تعدل علم عن الجامع، این بیشتر از علم به جامع نیست، علم به جامع تعدی نکرده دیگه، میگه علم به جامع دارم به اضافه فرد مردد مفهومی، خب مفهوم فرد مردد که همون جامع فرد نکرد، و این اورید به واقع المردد فهو لا یعقل ثبوته فکیف یعقل العلم به، اصلا این ثبوتش محقق نیست، روشن نیست، علم بشیونی میشود محقق میشه، لأن کل ما له ثبوتون فهو متعین به حد ذاتهی فی اوبق ثبوته. حالا بعد جلوتر تفصیلش الان میگیم، میفهمن هرچی که ثبوت دارد به حد ذاتش در افق ثبوتش که چه افق ثبوت ذهنی یا افق ثبوت خارجی باشه معینه، نه تو عالم خارج فرد مردد وجود داره، نه در مرتبه وجود ذهنی فرد مردد وجود داره. خب حالا این تفصیلش الان تو فرمایش محقق خراسانی میاد توضیحش میده. الفرد المرد لا هویت له ولا ماهیه. اصلانیه که اون مبنایی که میگه که آقا علم در مواد علم اجمالی از جامعه به حد شخصیش چیز میکنه، سرایت میکنه، ولی حد شخصی معین نیست، چون حد شخصی معین خلاف واقعه، چون آقای کسی که علم اجمالی داره نه بر حد شخصی معین به این ظرف سمت راست علم داره، نه به حد شخصی معین ظرف سمت چپ علم داره، میگیم به مردد بین این دوتا. این از کجا استفاده میکنن؟ مرحوم آخوند در بحث علم اجمالی تحلیل خودش رو از علم اجمالی روشن نمیکنه، زیل بحث واجب تخییری که میرسه اونجا میگه فرد واجب تخییری تعلق گرفته به احد امام، فرد مردد، فرد مردد خارجی. اونجا با آخون خودش تو حاشیه کفایی میگه که خب اگر شما بگی که فرد مردد لا هویت له ولا ماهیه، نمیشه چیزی بهش تعلق بگیره، تو نبید بقید، ایشون میگه اگر میشه میگه که نمیشه علم به فرد مردد تعلق بگیره، جواب اگر نمیشه وجوب به فرد مردد تعلق بگیره، در جواب میگیم که امر حقیقی مثل علم تعلق میگیرد به فرد مردد، چی برسه به امر اعتباری و صفت اعتباری مثل وجود، پس فرد مردد قابلیت تعلق صفت حقیقی مثل علم داره، چی برسه به اتصاف به فرد مردد به یه صفت اعتباری که اسمش چیه؟ حکمه.
در جواب آقایون آمدن گفتن که آقای آخوی آقای صدر میگم خوب دقت کنید این اشکال مرحوم آخوند رو آقای صدر اینجا چون در مبنای علم تو مرتبه علم دقیق میکنن، ولی اشکال تو مرتبه اراده هم تحقق چیز میگه، تو مرتبه اراده هم همین اشکال وجود داره. تو مرتبه اراده یه مقدار تقریرش با تقریر علم فرق میکنه. الان خدمتتون عرض میکنم تقریرش تو مرتبه علم اینه که میگیم آقا توی فرض الان ما شبهه‌ای که به نظر میسه مرحوم آخوند داره میکنه اینه که میگه آقا فردی که مردده معین نیست، تعلق نداره، این فرد مردد نمیتواند یه صفتی مثل علم رو بپذیره. مرحوم آخوند در جواب میگه چرا؟ میگه فرد مردد هم صفت حقیقی رو میتونه بپذیره، هم میتونه متصف به صفت چی بشه؟ متصف به صفت اعتباری و غیر حقیقی بشه. آقای صدر در جواب میگه مرحوم آخوند مشکل اصلا از اساس این نیست، مشکل اینه که فرد مردد هیچ تحققی نداره، نه اینکه اگه تحققی داشته باشه نتونه اتصاف به صفتی پیدا بکنه. اگه فرد مرددی بود متصف به صفت حقیقی و متصف به صفت اعتباری میشد، مشکلی که در مقام فرد مردد وجود نداره. تو بحث اعتبار محقق اصفهانی بحث شروع تقریب میکنه، اینو محقق اصفهانی وقتی میخواد یه جایی تو بحث تحلیل فرد مردد بیع صائم من الصبره رو که وقتی مرحوم شیخ توضیح میده سه تا احتمال در بیع صائم من الصبره ثبوتن میده، میگه وقتی شما میگی که یک سا از مثلا یک کیسه از پنج کیسه گندم درست شد، میگه یه موقع شما علاوه بر چهل اشاعه میخری یعنی یک پنجم کیسه ها، یه موقع علاوهش کلی میخری یعنی یک کیسه که در مقام تطبیق بر هر کدام از این پنج تا قابل تطبیقه، یه موقع فرد مردد رو میخری. وقتی آیه اصفهان اونجا فرد مردد رو توضیح میده همین فرمایشو داره، میگه فرد مردد لا هویت له ولا ماهیه. بعد اونجا هم فرمایش محقق اصفهانی میگه عن شیخ ند میگه و عن صفات الحقیقیه ایضا قابله للتعلق بالمردد كالعلم الاجمالی كما عن شیخ الاستاذ علامه. میگه آقای آخون همچه حرفی زد که میگه که علم اجمالی که صفت حقیقیه به فرد مردد تعلق میگیره. تو پایین ایشون توضیح میده که میفرماید نه اصلا فرد مردد لا هویت له ولا ماهیه اصلا تحققی نداره، و اونجا میگه و منه تو عروج استحالت تعلق الاراده مطلقا بالمردد. حالا معلوم میشه که چرا اراده به فرد مردد تعلق نمیگیره. ولا فرق بین الاراده تکوینیه و تشریعیه فی ذلک، اراده تکوین و تشریعیه تفاوتی نداره. والفلق المتخیل بینهما، بعضیا فکر کردن بین این دو تا فرق وجود داره، نشأ من عدم الالتفات الی وجه الاستحاله. بعضیا چی گفتن؟ نفهمیدن که ما میگیم فرد مرددی نیست، چون فرد مردد نیست نه اراده تکوینیه بهش تعلق میگیره، نه اراده تشریعیه، نه علم، هیچ کدوم، چون فرد مردد نیست. لذا فرق بین اراده تکوینی و تشریعیه نذارید بگید به تخیل ان الوجه استحاله عدم امکان تأثیر الاراده فی المردد و المفهم از الاثر موجود جزئی معین و هذا شأن الاراده تکوینیه التي هي علت للمراد دون تشریعیه. آقایون اراده رو چی تعریف میکردن؟ اراده رو میگفتن که شوق اکید مستطبع حرکت عضلات. پس او چیزی که علت بارها هم تو بحث از آقای صدر اینا خوندیم، علت وجودی تحقق معلول و مراد چیه؟ اراده است دیگه، اراده علت تحقق و مراده دیگه، درست شد؟ آقا همیشه اینجوری میگن. میگه کسی نهید اشکال کنه، اشکال آقای آخوند رو بد تصویر کنه که بگه آقا تفاوت وجود داره بین اراده تکوینیه و اراده تشریعیه. اراده تکوینیه چرا نمیتونه تعلق بگیره؟ چون اراده تکوینیه علته، علت باید تأثیر در معلول بگذاره، نمیشه معلول فرد مردد باشه، چون معلول جزئی حقیقیه حتما باید معین باشه، نمیشه که معلول فرد مردد باشه، معلول باید معین باشه. اراده تکوینی معلول حقیقی داره، ولی اراده تشریعی در واقع مثل چیه؟ اراده تشریعی یادتون باشه قبلا برای شما توضیح دادیم، گفتیم آقا اراده در رتبه و سوق ارادهش تعلق میگیره به امری از جنس همون وجود اراده. یادتون باشه گفتیم تو عبارات آیست این ابهام همیشه وجود داره که وقتی اراده رو تحلیل میکنه میگه اراده تعلق میگیره به وجود ذهنی، در صورتی که علم تعلق میگیره به وجود ذهنی. اگر گفتید سوق علم با سوق اراده فرق میکنه، اراده تعلق میگیره به وجود ذهنی، ببخشید علم تعلق میگیره به وجود ذهنی، اراده تعلق میگیره به وجود ارادی. خب خوب دقت کنید، پس این حرف اصفهانی چی میشه؟ در مرتبه اعتبار و در مرتبه اراده، خب شما میگه آقا یه اراده داریم، یه مراد داریم، درست شد؟ این مراد ما از جنس وجود ارادیه، اونجا که علت و معلول حقیقی نیست، فقط صرف تعلقه. همینطوری که در علم اجمالی میتونه تعلق بگیره به صورت ذهنی مردد، اراده هم میتونه تعلق بگیره به مراد مردد، ولی اراده تکوینیه نمیشه، چون اراده تکوینیه میخواد وجود خارجی پیدا کنه، میخواد معلول حقیقی پیدا کنه، معلول حقیقی نمیتونه مردد بشه. آقای اسمانی میگه همین حرفایی که میزنید بی خوده، اصلا دعوا سر کیفیت تعلق وصف نیست. همونطور که آقای صدر هم میگه، آقای صدر تو اراده نمیبره تفاوت بین اراده تکوینی و اراده تشریعی رو نمیگه. من دیگه همه این سه تا اشکال رو گفتم. ممکنه کسی تو اراده تکوینیه بگه آقا مشکل داریه که میخواد اثر بذاره، معلول حقیقی نیست. این اشکال خیلی پررنگه. توی اراده تشریعیه میگه بخاطر میخواد تعلق بگیره، صفت ذات تعلق، وقتی میخواد تعلق بگیره باید تعلق بگیره حتما به یک امر عرض کنم حقیقی، که محقق اسمانی میگه نه، میتواند تعلق بگیره به فرد مردد، درست شد؟ یعنی فرد مردد هم صفات حقیقیه رو میپذیرد، هم صفات اعتباریه رو میپذیرد. صفات حقیقیه مثل چی؟ صفات حقیقیه مثل اراده و مثل علم. اراده و علم دو صفت حقیقیه، فرد مردد میتونه این صفات رو بپذیره. اگر موجود باشه در پذیرفتن صفت هیچ مشکلی وجود نداره، همونطور که میتونه صفت اعتباری مثل وجود رو بپذیره، درست شد؟ پس اشکال رو تو 4 تا مرحله الان تقریر کردیم دیگه، درست شد؟ هم توی علم تقریر کردیم، درست شد؟ هم تو اراده تعلیق کردیم، هم تو اعتبار تقریر کردیم، هم تو اراده تکوینی تقریر کردیم. تو سه تاش مشکل کیفیت اتصافه، تو اراده تکوینیه که محقق اصفهانی توی کلامی که گفتم اراده کردن، مشکل سریه که اراده تکوینیه میخواد معلول حقیقی بیاره، معلول حقیقی نمیشه مردد بشه. آقای اصفهانی میگه بین هیچ کدوم از این 4 تا فرق نیست. اصلا مشکلی که ما داریم میگیم، آقای صدر هم همین میگه، میگه اصلا مشکلی که ما داریم میگیم اینکه ما آقای اصفهانی گفتن، میخوام بگم این حرف آقای صدر مسبوق به فرمایش محقق اصفهانی در مقامه، اصلا مشکل سر این نیست. مشکل سر چیه؟ مشکل سر اینه که اصلا فرد مردد تحقق نداره، هویت و ماهیتی نداره. اینو توضیح بدم، عبارت های اصفهانی رو بخونم، عبارت های صدر هم جوابتون بخونم. حاضر اصفهانی رو بله خدمتتون عرض میکنم. حاشیه مکاسب محقق اصفهانی جلد 3 صفحه 333. البته نهایت الدرایه نگفتم ها، این بالمناسبه عبارت جلو ذهنم بود. همینجا رو نهایت الدرایه نگاه بکنید، محقق اصفهانی مفصل بحث کرده اینجا. اینجا عبارت مختصری بود الان تو ذهنم بود. این عبارت نیده بودم که ایشون نمیگه اراده مراد. اصلا حتما تو حاشیه کفایه ایشون یه حرف میزنه. تو چیز نگاه بکنید، نهایت الدرایه نگاه کنید، همین اثر اونجا داره. حالا اینجا عبارت جلو دستم بود، کتاب جلو بود، براتون خوندم، نهایت الدرایه نداشت. خب حالا نگاه کنید اینجا چی میخوام عرض کنم. ها نگاه کنید، آقایون یک تصویری دارن در مورد ماهیت. ذهن آقایون بنابر مبنای اصالت وجود چیه؟ وجودی که تو عالم خارج وجود داره وجود، همه عالم پر از وجوده، درست شد؟ ماهیت اصلا چیزی نیست، اصلا حقیقتی نیست. پس ماهیت چیه؟ ماهیت نفاد الوجوده، عدم الوجوده. به تعبیر دقیق‌تر او جاییه که وجود تمام میشه. 3-4 تا تقریب داره. یه تقریب آقای اسما خانم شما آیت الله جوادی آملی دارن، یه مثلا یه تقریب از عبارات علامه به دست میاد، یه تقریب آقای مصباح دارن. من تقریب آقای مصباح رو که دیگه از حل تقاریب الان خدمتتون بیان میکنم. یه صفحه کاغذ رو در نظر بگیرید، درست شد؟ این صفحه کاغذ رو 4 تا برش بزنید، یه مربع درست کنید، یه مثلث درست کنید، یه دایره درست کنید، یه مثلا عرض کنم مستطیل درست کنید، درست شد؟ تفاوت بین این دایره و این مربع در چی؟ تفاوت در دایره با مربع در جنس کاغذ، نه جنس کاغذش اون که یکیه، همه خصوصیات اینه که فقط تفاوتش اینه که دایره در اینجاها تمام شده، شده دایره، مثلث در اینجاها تمام شده، شده مثلث. فرق شکل مثلث و شکل دایره در وجود نیست، در نفاد الوجوده، در حد الوجوده، در اون حیث عدمیشونه. پس بنابراین آقا میگن آقا ماهیت چیزی نیست جز و حد عدمی، درست شد؟ حالا بحث سر همیه، وجود در عالم خارج همیشه متشخصه، تنها وجودی هم که تو عالم خارج حد نداره وجود ذات متعاله، غیر از وجود حق متعال تمام وجودات در عالم خارج محدودن. معنا نداره که این وجود در عالم خارج باشه و این حد نداشته باشه. الان تصویر آقایون همه هندسه اقلیدوسیه، توی عرض برم هندسه های جدید و تو نسبیت انیشتن و فضا زمان و بعد چهارم و اینها نیست که شما بخوای بگی نه ممکنه یه چیزی باشه تو عالم خارج مردد هم باشه، در آن واحد در دو تا جای هم باشه، توی این فضا ها نیست. همین فضای به تعبیر من دارن همین خر و گاو و گوسفند رو فعلا تقریر میکنن، تو فیزیک کوانتوم نیستن. این بحث‌های فلسفی و علمی جدید رو پیش نکشید که ممکنه بگن نه آقا یک الکترون در آن واحد هم خاصیت لایه سوم داره هم خاصیت لایه چهارم داره. این بحث جدید بذارید کنار، همین بحث‌های ما همین بحث‌های 100 سال به قبل 100 سال به بعد دیگه توی بحث‌های ما نیامده. تو فقه ما که هنوز میگن نور از چشم در میاره و اشیاء خارجی بخوره، توی اصول ما هنوز تحلیل ما هم اینجوریه. حالا در اصل اینکه مثال دیگه میگن آقا این حد عدمی وجوده. حالا که حد عدمی وجود شد، نمیشود وجود در عالم خارج مردد باشه، یعنی معلوم نباشه وجودی که در عالم خارج متشخصه، یعنی به یه جای محدود شده، معلوم نباشه که در عالم خارج به تشخص خودش در کجا محدود شده. این برهان اصلی بحثه، چون نمیشود وجودی که میخواد متشخص بشه معلوم نباشه با تشخص، چون میگن وجود خارجی عین تشخصه. این تشخص یعنی دقیقاً حدای عدمیش معیونه، معلمه، ببخشید معلم معلوم اندناس ها، یعنی معلومه فی الواقع ها. ممکنه ما حد عدمی یک شیء رو اصلا تشخیص هم ندیم کجاست. الان ما از کجا میفهمیم تعریف ملک کجاست؟ ما چه میفهمیم ملائک حدشون چیه، چه خصوصیاتی دارن؟ اینقدر اختلاف، یکی میگه جسم لطیفه، یکی میگه جسم نیست. ما الان چه میفهمیم؟ کی میتونه واقعا یک ملک رو تعریف کنه؟ یک مولکول آب رو درست نمیتونیم تعریف میکنیم، چی برسیم به عالم تکوین، چی برسیم به امور. پس ما حد واقعی ملک رو نمیدونیم چیه، ولی میدانیم این ملک چون تشخص در عالم خارج پیدا کرده، این وجودش در یک جای محدود شده. این محدوده نمیتواند، این نفاد الوجود و این حد الوجود نمیتواند مردد و مبهم باشه. لذا میگن الفرد المردد لا هویت له ولا ماهیه، هیچ تحقق خارجی و تشخص نداره، حالات تشخص نداره، چیزی نیست که بخواهد صفتی را قبول کند، اعم از این که صفت صفت تکوینی باشد یا صفت صفت اعتباری باشد. اگر باشد هر صفتی را میپذیرد مرحوم آخون، مشکلیه که نیست تا بخواهد بپذیرد. این بحث بحث ثبوتی و حقیقی شه. بله تو بحث معاملات که مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنند، مثل که مثلا ما معامله کنیم یه بیع عهد من العبدین رو، اونجا یه بحث دیگه، اون بحث اثباتیه، ظاهرش ممکنه فرد مردد باشه ولی واقعش ممکنه معین بشه. مثل که ما اشاره کنیم به همون فردی که بعداً مالک او رو میخواد اتخاذ بکنه، شکلی بنابر قول به کشف در رضایت میگیم رضایت مابعد کاشف ازیه که همون معامله از اول صحیح بوده. اینجا هم در واقع الان تعلق گرفته از معامله به اون فردی که در آینده بایه میخواد حقیقتاً او رو معین کنه. این غیر از اینه که بخوام بگیم الان یک صفتی رفته باشه روی شیئی که در عالم خارج تحقق نداره. فرد مردد به ما هو مردد لا هویت له ولا ماهیه، هیچ نحوه تحققی نداره. تو علم دیگه علم رو بکنی تعلق گرفته،
نه
بحث
نیستش که مردد
باشه
در علم، بحث اینه که واقعیت خارجی مردد باشه.
حالا اینو احسن، حالا یک کلام
یک
چی؟ نه، نشد. یک شیء فرد یک شیء مردد حدش، نه اینکه هم این شیء باشه هم این شیء نباشه.
مردد حدش اندماج نیست، مدل واقعیت تحلیل می‌کنه، درسته؟
ولی شما پیش فرض گرفتید که اگر این حد باشه یک شیء، او حد دیگه باشه یک شیء دیگریه، درست شد؟ شما اینجور تصویر میکنید، میگید اگر یک باشه مثلث دو باشه مربعه، این یا باید همین شیء باشه همین شیء نباشه. نه، ما بحث مثلا اینه که یک وجود باشه که لازمش اینه که این شکلاش خیلی جا به جا بشه، یعنی که این شکل خاص نداشته باشه، مثلا مایه باشه که اکثر سیال حد باشه. اینجوری فرض کنید شیئیت به معنی وجوده، شیئیت به معنی وجوده، شیئیت به معنی وجوده که با حد نفاذیش معین میشه. نفاد وجود که وجود نیست، شیء یعنی وجوده.
این دفتر کتاب با هم فرق است، درسته؟
بله
درست، جفتشون تشخیص مثلا مراتب مختلف وجود دارن، ولی خب این ما به این دو شیء
بله چون به خاطر اون یک حد وجود داره، یک حد وجود داره.
پس
نفاد
نفاده
که شرطشه علم معرفت به نظر اینکه با همین تعریفی عرض کردم، گفتم تعریف اینه که میگن تشخص به اینه که وجود محدود بشه پس بعد حدش معین بشه، هر وجودی باید حدش معین بشه. حالا سوال سره که یه وجوده، این وجودش یه حد مردد داره، اشکال داره یا اشکال نداره؟ یه وجودی باشه که یک حد مردد داشته باشه، حد معینی نداشته باشه، تعین نداشته باشه. حالا تو بحث فیزیک جدید و فیزیک کوانتوم اینا هست، یه بحثایی هست در مورد این که او عرض کنم خدمت شما پارامترهای غیر معینی، یه سری پارامترهایی هست که بر اساس پارامترهای غیر معین، ولی الان بحث ما اون بحثا نیست. بحثی که تو عالم وجود این چیزایی که ما داریم می‌بینیم، ساعت و در و دیواری که ما می‌بینیم، اینا همه حد وجودی معین دارن. نمیشه یک چیزی پیدا بشه در عالم که حد وجودی غیر معین داشته باشه. اگر هم پیدا بکنن باید به لحاظ فلسفی درستش بکنیم، مثلا بگیم این چیز در هر آن یک حد معین داره، نمیشه در یک آن واحد. البته میگم امروز بحث میکنم که یک چیز ممکنه در آن واحد دو تا حد داشته باشه، یعنی در آن واحد مردد بین دو تا وجود باشه. اینا بحث دیگه، این خیلی بحثش مفصله. اگه باید حداقل 10 جلسه مبادی بحثای فیزیک کوانتوم رو مطرح کنم تا اینکه مشخص بشه که روز کاری ها مثلا خاصی خواهد وجود کنم. بعضیش میگم بعضیش اختلافیه که مثلا، ولی بعد از آثار هستن که اینا پارامترهای غیر معینن در یک شیء که آثاری رو از خودش نشون میده که یک پارامتر معینی رو نشون نمیده، نمیشه با یک پارامتر معین اندازه‌گیریشون کرد. خب حالا ولش کن، اصلا بحث مثلا این بحث خوب. بله نه بعد لا معین نیست، نامحدوده، نه محدوده، نامحدوده. ما الان سر خداوند متعال حد نداره که بحث کنیم حدش معینه یا لا معینه. خداوند متعال وجود نامحدوده، در وجودات محدوده حتما باید حدشون معین بشه. خداوند متعال وجود نامحدوده، وجود محدود نیست، لذا قوانین وجود محدود رو هم نداره، اصلا حد نداره که بگیم حدش باید معین بشه. گفتیم چی شد؟ ولی فرض در وجود مردد یعنی که وجود محدودیه که حد نامعین و مردد داره. اینو میگن نمیشه پیدا کنیم. عبارت معق اسمانی رو بخونم، ایشون میفرماین که عبارت معق اسمانی رو میخوام بخونم. المردد به حمل شایع لا ثبوت له ذاتن و وجودن ماهیتن و هویتن. میگه اصلا مردد به حمل شایع اصلا ثبوتی نداره، نه وجودن، نه ذاتن و وجودن، نه ماهیتن و هویتن. و ما لا ثبوت له یستحیل و تعلق ای صفتن حقیقیتن او اعتباریتن به چیزی که اصلا محال است که ثبوت داشته باشه. خب این نمیتواند، چیزی که نیست نمیتونه متعلق باشه، چه صفت حقیقی چه صفت اعتباری. اذ العلم المطلق لا یوجد بل متعلقا به شیء. همه حرفا اصفهانی آقای سعد که داره میگه، همه حرفا معق اصفهانیه. علم مطلق که نمیشه بگه، علم بلا متعلق که نمیشه، حتما باید متعلقا به شیء باشه. و مع عدم معقولیت شیئیت المردد ماهیتا و هویتا یستحیل تحقق علم جزئی متقوم به متعلقه. و کذا الملک الاعتباری المطلق لا یوجد بل یوجد فی افق الاعتبار متقوما و متشخصا به متعلقه. بالاخره تو عالم اعتبار و سوق اعتبار میخوای این محمول ملکیت رو یک موضوعی ببری یا نه؟ خب اون موضوع باید معین بشه دیگه، تصورش هم باید معین بشه. و مع عدم شیئیت المردد لا یوجد اعتبار جزئی متقوم به متعلقه. یک نکته کوچیک باقی مون است فرمایشش می‌خواستم بگم اینه که شما نگید آقا تعالی هر چی تطبیق کردی تو عالم خارج بود، درست شد؟ خب صورت این شیء که میخواد تو ذهن بیاد، درست شد؟ وجود در عالم ذهن هم وجود ذهنیه دیگه. مشهور فلاسفه هم میگن ماهیت در ذهن با خارج با هم دیگه هیچ تفاوتی نمیکنه، درست شد؟ میگن همون ماهیت بخاری ذهنی با ماهیت بخاری خارجی یکیه، تفاوت در کیفیت وجود ذهنی هست. وجود خارجی اثر داره، گرما تولید میکنه، وجود ذهنی اثرش یکی فقط رفع جهل میکنه، اثر بیشتری نداره. ولی به لحاظ ماهیتی، لذا شما میگن چون ماهیتشون دقیقا یکیه، وقتی خارجی میبینی دقیقا همون رو میگی من علم دارم به وجود خارجی، در صورتی که بنابر انطباقم باشه وجود ذهنی جز وجود خارجیه. پس چیشون با هم مشترکن که میگی بخاری رو دارم میبینم؟ ماهیتشون با هم دیگه مشترکه. پس همون بران نگید آقا شما چرا تا حالا همه حرفا رو بودید وجودات خارجیه، وقتی ما سر معلومه به ذات بود نه معلومه بالعرض، چرا بحثا رو بودید سر معلومه بالعرض؟ وقتی معلوم شد معلومه بالعرض نمیشه مردد باشه، خب معلومه به ذات هم یک نحوه از وجود دیگه، با همون ماهیت دیگه، در ماهیت که مشترکن. خوب دقت کنید چی تصمیم کردم، این تصمیم تو بحث نیست ها. ماهیت این همون ماهیت خارجیه. تو عالم خارجم معلومه بالعرض چرا نتوانست مردد باشن؟ مشکل از کیفیت وجودش بود یا از ماهیتش بود؟ مشکل از ماهیتش بود. خب ماهیت وجود خارجی که با ماهیت وجود ذهنی یکیه دیگه. پس همون مشکلی که در وجود خارجی نمیذاره فرد مردد در خارج بشه، در وجود ذهنی هم نمیذاره فرد مردد در خارج بشه. آره. حتی نه تو اراده هم همینه، چون مراد وجود ارادی هم بالاخره یه نحوه وجوده دیگه، و لذا نه اراده تو اشکال هم تو همونجا میاد. تو وجود اراده، اراده تکوینگر اگه میخوای بگی که وجود خارجی رو میخوای ایجاد کنه هیچی میمونه، اراده به معنای اراده تشریعیه. تو اراده تشریعی هم درسته تعلق میگیره به مراد بزداد، ولی مراد بزداد وجود ارادی همون واقعیت خارجیه، لذا در ماهیت با هم مشترکن. اگه در ماهیت با هم دیگه مشترک نباشن که خب وقتی مولا اراده یه چیزی بکنه، شما تو خارج خارج یه چیز دیگر آوردی امتصال نکردی. باید در مرتبه اراده در ماهیت با هم مشترک باشن. بله کیفیت وجودش متفاوته، همونطور که وجود ذهنی با وجود خارجی متفاوته، وجود ارادی و وجود شوقی هم یک سنخ از وجود خودشون دارن، ولی در ماهیت که همه اینها مشترکن. اگه در ماهیت با هم مشترک نباشن امتصال پیش نمیاد، اینکه در عالم خارج و عمل رو بخوای محقق کنی پیش نمیاد. پس اینا در سوق ماهویشون با هم دیگه همیشه چیه؟ مساویان. عبارت آقای صدرمون ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
Oh.